هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد
یکی از چیزهایی که به شدت میتونه ذهن ما رو فعال کنه و موفقیت ما رو تضمین کنه نوشتن ایده هاست. این کار رو حتما انجام بدید، نتایجش رو ببینید. هر صبح که از خواب بلند میشید اول وقت 20 تا ایده رو بنویسید در مورد کار خودتون، برنامه خودتون، اهداف خودتون، چه چیزهایی به ذهنتون خطور میکنه اونا رو بنویسید. 1, 2, 3, 4 تا 20. فردا سعی کنید 20 تا دیگه بنویسید، پس فردا 20 تا دیگه. به زودی خواهید دید که از لابلای اینا ایده هایی به ذهنتون خطور میکنه که میتونه زندگی شما رو دستخوش یک موفقیت بزرگ کنه.
بریز بیرون غما رو، غصه روزگار رو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما. عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل بیرون خراب عشقه، هوا هوای عشقه، دهده ناب عشقه، این دل بیرون خراب
We'll be right back.
میان غم بیا با هم خاطر بسازیم، سخت نگیر گلم بیا به هم ساده دل بفازیم، دیگه غم و قصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
صبحتون بخیر باشه جوان ایرانی، سلام. ادامه داره تا ساعت 8 صبح. خیلی ها الان رسیدن محل کارشون، ممکنه دیگه بخوان کارو شروع بکنن، رادیو گوش ندن، خدافظی میکنیم باهاشون. خیلی ها تازه به جمعمون پیوستن، باز سلام میکنیم بهشون، خیلی خوش آمدین و خیلی هم از اول برنامه تا آخر کنار ما هستن که دمتون گرم، ممنون کنارمون میمونید. هفت و الان دیگه 7 دقیقه است، اینجا جوان ایرانی سلامه. بریم به سراغ اخبار و حواشی با امین نیوز. امین جون سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا، سلام به تو مهدی عزیز، به همه دوستای خوب شنونده، همه کسی که الان سرشونه و امیدوارم که یه پاییز و زمستان پربرکت و پربارش انشالله از امید در امتحان
الهی آمین الهی
همه هم باشه. مثل همیشه بریم سراغ آخرین اخبار رویدادها راجع به همین عرض کنم بحث غزه و اخبار مقاومت. اول از همه و مهدی مهمتر از همه، بالاخره چند روزی بود راجع به این آتش بسه صحبت میشد، بله. گمان زنی ها بود، به صورت سریالی اخبارش رو هم با هم مرور میکردیم. فکر کنم اینجا هم گفتم که از مدت ها قبل یکی دوتا خبرگزاری یا سوشیتی پرس یادم هست، بعد خود منابع خبری قطری میگفتن از قبل راجبش صحبت شده و فقط اعلامش مونده، یعنی حالا چی بوده راستا. ولی به هر حال یه آتش بس 4 روزه ظاهرا اتفاق افتاده و جنبش حماس هم تو بیانیه ای تاکید کرده که بعد از مذاکرات سخت و پیچیده ای که روزهای زیادی هم زمان برد، به یاری خداوند و تلاشای گسترده قطری و مصری به توافق آتش بس انسانی آتش بس موقت به مدت 4 روز دست پیدا کردیم. حالا باید ببینیم که چجوری این روند این آتش بس و این 4 روز چگونه خواهد گذشت. منابع خبری از اون طرف هم گفتن که کابینه رژیم صهیونیستی هم به توافق تبادل اسرا و آتش بس 4 روزه رأی مثبت داده و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این کابینه در واقع این رأی رو داده. رویترز هم راجبش از به نقل از دفتر نتانیاهو مطلب رو گفته و به هر حال باید ببینیم که در عمل چه اتفاقی میفته. اما اخبار مربوط به در واقع آنچه که در غزه رخ میده کماکان ادامه داره. یه سری از منابع خبری هم به سفر نزدیک و قریب الوقوع بلینکن به فلسطین در واقع به فلسطین اشغالی دارن میگن. حالا بله. ببینیم حضور وزیر خارجه ایالات متحده در اونجا چه اتفاقاتی رو رقم میزنه، به هر حال اونجا خواهند بود. اما در کنار اینها میشه اشاره بکنیم باز به برخی از عرض کنم خدمتت که تحرکات بین المللی یه رأی مثبتی و پارلمان آفریقای جنوبی داده به بستن سفارت رژیم صهیونیستی. شبکه خبری الجزیره نقل کرده این خبر رو و از اخراج سفیر و همچنین تعلیق روابط دیپلماتیک آفریقای جنوبی با رژیم اشغالگر قدس گفته. البته اونجا پارلمان یه رأی هم داده بود تا زمان آتش بس. حالا خود این فشارهای بین المللی هم میتونه یا همین رسوایی هایی که بخواد دونه دونه سفارت ها بسته بشه، سفارت ها سفراش اخراج بشن، شاید یکی از دلایلی هم بوده که حالا بالاخره این رژیم زیر بار این بحث آتش بس رفته. ولی
به هر حال بحث حضور مردم هم همین خیلی تاثیر داره.
اصلا حضور مردم که از ابتدا بوده، حتی آره. تو کشورها و دولت‌هایی که شاید حامی خود رژیم سیاسی هم بودن، مردمشون برعکس نظر دولتشون بوده. ولی به هر حال حالا این اتفاق افتاده، چون از میانه‌های دیروز مثلا از نتانیاهو یا وزرای کابینش راجع به این که این بحث آتش بس قریب الوقوع با هم صحبت می‌کردن. اما یه نکته دیگه، بحث واکنش سفیر ایران در بیروت هستش به شهادت خبرنگار و عکاس المیادین. این دوتا خبرنگار خیلی شهادتشون سر صدا کرد، هم تو فضای مجازی مهدی و هم ویژه توی در واقع خبرگزاری بهش پرداخته شده. و حالا مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت هم توی صفحه کاربری خودشون تو فضای مجازی راجع به مطلب نوشتن و در واقع یاد کردن از این دو شهید و همینطور به تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی هم اشاره کردن. به هر حال مطلبی است که خیلی میگم سر صدا هم کرد. عرضم خدمت شما که یه نشست بریکس هم برای خودش در واقع یک سری تبعات مختلف داشت. اولا که بن سلمان توی این نشست تاکید کرد که سران کشورهای عضو بریکس بعد توقف حملات رژیم صهیونیستی بر غزه تأکید میکنن، این خودش خیلی مهمه. بحث دیگه این هستش که خود اعضای گروه بریکس هم نسبت به این که باید هیچ گونه کوچ اجباری برای فلسطینی ها رخ نده صحبت کردن و این کوچ اجباری رو محکوم کردن. و بریکس هم کم کم دیگه داره تو منازعات بین المللی هم تو حوزه اقتصادی هم سیاسی کم کم وزن بیشتری پیدا میکنه و به هر حال این هم میتونه مهم باشه. ضمن اینکه دیروز تو اخبار مقاومت داشتیم که حملات موشکی گسترده‌ای رو گردانهای القسام به تل‌آویو داشتن و همینطور عرض خدمت شما واکنش‌های نظامی حزب الله هم نسبت به همین شهادت دو خبرنگار المیادین قابل توجه بود که اونها هم در واقع پاسخ داده بودن به تجاوزات رژیم صهیونیستی. ولی به هر حال از این به بعد دیگه هر اتفاقی که میفته به قول راشتودی بستگی داره به اینکه این 4 روز چگونه سپری بشه و روند اتفاقات در آتش بسی که شکل گرفته چگونه خواهد بود. اما خود آقای لاوروف هم به من آخرین مطلب توزیع اخبار مربوط به مقاومت این رو هم بگم که وزیر امور خارجه روسیه هم در دیدار با گروه تماس غزه گفته بودن که برای سازش اسرائیل فلسطین به مکانیزم خارجی نیازه و راجع به این مسئله کاملا توضیح داده بودن. بحث این که دو دولت پیش بیاد و گفته بودن. و به هر حال من دارم کم کم مرور میکنم خاطرات خودم رو، مهدی، از اخباری که منتقل کردیم و با هم صحبت کردیم.
درست.
یادم نمیاد حتی کشور غربی به صراحت جرأت کرده باشه حمایت بکنه دیگه.
بله.
یعنی بله. انقدر فشار افکار عمومی و انقدر اتفاقاتی که اونجا رخ میده عیانه و واضحه برای همه.
لبه.
یاد ندارم کسی که این کسی جرأت کرده باشه حداقل به صورت علنی دیگه حمایت بکنه. یکی دو روز اول بعد از عملیات طوفان الاقصا یه خورده فرم کرد داستان، ولی کم کم دیگه این اتفاق جوری افتاده که حالا همه دارن محکوم میکنن. ببینیم ان شاءالله این 4 روز آتش بس چگونه پیش میره، شاید ختم به خیر بکنه این مبارزه رو. و به هر حال ببینیم روند داستان
توکل به خدا آنچه که خیر ان شاءالله اتفاق میفته. واقعا هم همینطوره. یعنی یه زمانی بود اگه تصاویر پراکنده ای از ظلم و استکبار رژیم منحوس صهیونیستی نشون داده میشد، خیلی کشورهای غربی با پروپاگاندا سعی میکردن لاپوشونی کنن ماجرا رو. ولی الان دیگه اینقدر به قول تو عیان شده و اینقدر شدت پیدا کرده که حتی خودشون هم شاید بعضی روشون دیگه نمیشه آقا چی بگن دیگه، تمام مسائل رو مردم دارن میبینن.
مردمشون هم چون اومدن وارد شدن تو همین کشورها تو تظاهرات ها محکومیت ها این داستان اتفاق افتاده. حالا بعد ببینیم 4 روز چگونه میگذره.
خیلی عمالی. ما بخش بعدی خبر رو تو فاصله زمانی بعدی امین حسین باز نیست.
دیروز بهش گفتم کفشاتو بده. آره، من یه جور استوک نو ترتمیز داشت گذاشتم.
البته من بهش حق میدم، ما دیروز روز بعدی داشتیم در فوتبالمون مخصوصا. حالا در موردش با امین بیشتر آره. صحبت میکنیم.
ولی تیم شایسته تقدیر بود.
بله بله بریم سراغ
هر صبح با موج اف ام ردیف 88 سر صبحانه با رادیو جوان، جوان پرشور ایرانی. سلام سلام.
سحرخیزی، ورزش، صبحانه و رادیو جوان، همه در مجموعه جوان ایرانی. سلام.
سلام.
خب دوستان عزیزم، میدونید در هفته بسیج هستیم، خدمت همه کسانی که برای حال خوب مردم دارن تلاش میکنن و یه کاری میکنن که نیروها همه در خدمت مردم شریف و عزیز و دوست داشتنیمون قرار بگیره. این هفته رو تبریک میگیم. پیشرفت هایی هم در کشور ما واسطه تلاش های این دوستان به دست اومده که میخواییم در مورد همین پیشرفت‌ها و دستاوردها صحبت بکنیم در هفته بسیج با نماینده دفتر ولی فقیه در سپاه استان زنجان، حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای بیگدلی. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای مصیدی
زنده باشی. خیلی من بزرگوار زنده باشی. خیلی ممنون، بزرگواری، سپاسگزارم از شما. ما هم متقابل خدمت حضرت عالی و همه همکاران و دوستان تبریک میگیم این هفته رو. میخوایم در رابطه با پیشرفت هایی که بسیج کشورمون داشته، چه به لحاظ خدمت رسانی، چه به لحاظ برنامه هایی که شاید ما کمتر اصلا در مورد شنیده باشیم، شما برامون صحبت بفرمایید تا ببینیم که در این هفته در کنار این تبریکی که میگیم بایستی حس خوشایند چه پیشرفت هایی رو در دل خودمون داشته باشیم.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً من تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار حقیق قرار گرفت.
زنده باشی.
و بار دیگر تبریک عرض میکنم نظر همه همیهنان عزیزمون. در راستا بحث بسیج و دستاورده هاش یه جمله کوتاهی من از امام عرض میکنم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظرشون بر این بود که بسیج در راستای بحث ساختار نظام جمهوری اسلامی یک امر ضروری هست، یعنی اگر بخواد این نظام استمرار و دوام پیدا بکند نیاز به یک ساختار اساسی دارد، یک الگوی کامل دارد و این را حضرت امام در واقع پایه‌گذاری کردن در سال 58. و وقتی که بسیج شکل گرفت با در طول این مدتی که در صحنه بسیج را می‌بینیم، یکی بحث مهمترین یا از مهمترین در واقع دستاوردهاش اینه که بسیج تونسته برای انقلاب کادر سازی بکنن، مدیر سازی بکنن، یعنی کسانی که در راستای اهداف انقلاب باید تو صحنه باشد، تو میدان باشد. من این دوستان مثال میزنم، ما اگر میبینیم که همه مردم ما به حاج قاسم سلیمانی علاقمندن،
بله.
ما اعتقادمون این حاج قاسم سلیمانی در این حال پاسدار بود، یک بسیجی بود، یک تفکر بسیجی داشت و هر جا هر کسی در راستای بحث کاری که انجام میده برای خدا و دیدن اون تفکرات حضرت امام و امامین انقلاب و پیشبرد اهداف انقلاب و مقابله با مستکبرین و حمایت از مستضعفین اتفاق میفته، این جزء کادر انقلاب محسوب میشه و بسیج در راستای این بسیج بسره کار اساسی انجام میده. یکی از باز مسائل مهم بسیج دستاوردهاش بازدارندگی نظامی با تشکیل ساختارهای دفاعی مردم پایه است. دشمنان ما این را میدانند که بسیج در اقصی نقاط نظام اسلامی حضور داره، از اقشار مختلف بسیج مردم گرفته،
بله.
از صنایع مختلف مهم و اساسی گرفته، مرزها بود به هر جا را با تصور بکنیم، الحمدلله بسیج در قالب اون ساختار دفاعی مردمی حضور داره در صحنه و واهمه دشمنان ما هم این از این مسئله است. بس به نوعی بسیج از این جهت یک بازدارندگی عظیمی در راستا بحث نظام اسلامی ایجاد کرده که دشمنان ما نتونن بر علیه نظام ما برنامه‌ریزی و اقدام خاصی بکنن. باز یکی از دستاوردهای مهمی که بسیج داشته در بحث تعمیر ارزش‌های اصیل انقلاب هست، در راستای بحث هم محیط داخلی نظاممون هم محیط بیرونی نظاممون. یعنی اگر ما یک روزی بسیج مردمی در ایران داریم، امروز بسیج هشت الشعبی را در عراق داریم، بسیج فاطمیون را در افغانستان داریم، بسیج زینبیون را در پاکستان میتونیم مطرح بکنیم.
بله.
و همه گروه های مقاومتی که تو صحنه هستند، این تفکر بسیجی است که در اونجا حضور داره و تونسته در راستا اهداف حرکت بکنه. یکی از باز مهمترین مسئله بسیج در عین حال در راستا بحث بارهای معنوی نرم جلو میره، در راستا بحث بحرانها مشکلات تو صحنه هست. اولین جایی که مشکل ایجاد میشه، بحران ایجاد میشه، گروه های اولی هم گروه های جهادی هستن، گروه های بسیجی هستن، اما سیل باشه، زلزله باشه، مسائل کرونا باشه، کمک های مؤمنانه باشه، باز بسیج صحنه هست و میدانداری میکنه. یکی از مهمترین ماد مسائلش امنیت پایدار بر پایه توانمندی های بومی هست و ظرفیت های مردمی هست.
بله.
یعنی این نظام به لحاظ این که یک نظام 100% مردم پایه هست، پس امنیتش هم باید مردم پایه باشه. ولی همین بسیجی های ما بودن که سال گذشته دشمنان ما بر علیه ما برنامه ریزی کردن، همین بسیجی ها اومدن به صحنه. یعنی بسیجی کارخانه ما و کارگر ما صبح رفت و بال کارش، بعد از ظهر آمد لباس بسیجیش رو پوشید اومد صحنه.
بله.
بسیج دانشجویی ما همین کار کرد، دانش آموزی ما همین کار کرد، محلات همین کار کرده. یعنی صحنه خیابان، میدان را و مراکز حساس را برای دشمنان نظام ناامن کردن و این امنیت پایدار را به وجود آوردن.
بسیاره.
یکی از باز مهمترین دستاوردها بحث خدمت رسانی به محرومین و مستضعفین است. بسیج میگردد و جستجو میکند که هیچ جا محرومی با مشکل مواجه نشه. اینجا همسایه با کمیته امداد داره، همسایه با بهزیستی داره، ولی اگر کسی مشکل داشته باشه، عضو این هم نباشه، باز بسیج میره و اجازه نمیده کسی گشته بر سر به اصطلاح زمین بذاره و شرمنده بچهش باشه، شرمنده خانوادهش باشه. اینا باز یکی از قضایای مهمه که بسیج از دستاوردهای مهم بسیج برای نظام هست.
بسیار.
یکی از باز مسائل دفاع و جهاد ترکیبی هست.
بله.
یعنی معرفی کردن دشمن، شناخت دشمن، معرفی کردن دوستها، معرفی کردن کسانی که بر علیه نظام دارن برنامه ریزی میکنن و دستاورده های نظام، داشته های نظام را بسیج تونسته به جامعه معرفی بکنن. الحمدلله نتیجهش هم میبینیم که در مواقع مختلف مردم تو صحنه به میدان میان و این باز یکی از به اصطلاح خادمین مردم عزیز در قالب بحث بسیج است که خودش بلشون میده. در یک جمله عرض میکنم.
بله.
اگر ما صنعت نفت را بگیریم، بسیج در اونجا حضور، صنعت و کار زیرساختا را بگیریم، بسیج در اونجا حضور داره و اون هم تفکر مقاومت، ایستادگی، خود بزرگ بینی، ما میتوانیم و این در وجود بسیج هست و این را مدیون اماممون هستیم، ولیمون آقامون هستیم. امیدوارم همه مردم عزیز ما که ما اعتقاد داریم چه پرونده داشته باشند چه نداشته باشند، اینا بسیجی هستن، هممون انشاءالله برای رسیدن ظهور حضرت حجت، پایه‌گذاری به زمین سازی ظهور حضرت حجت کار بکنیم، تلاش بکنیم، انشاءالله در محضرتون هستن.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم به خاطر توضیحات کاملتون. امیدوارم خدا بهتون توفیق بده. گفتم اول گفتگو هم هر کسی که واقعا جمله انتهای شما حاج آقا خیلی زیبا بود، اصلا بحث پرونده داشتن یا کارت عضویت داشتن نیست، هر کسی که در راه خدمت به خلق داره کوشش میکنه یک بسیجی به حساب میاد، ممکنه یک بسیجی گمنام باشه. تاج سرین، زنده باشید. خیلی ممنونم از شما. سلام ما رو خدمت همه عزیزان برسونید. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما. گفتگوی من رو شنیدید با نماینده محترم دفتر ولی فقیه در سپاه استان زنجان، حجت الاسلام و المسلمین بیگ دلی.
توه دلی که مال توه، از این دل دیوونه مگه بی خیالتونه؟ نفس کشیدن تو، دوباره دیدن تو، بذار خاطرش حال خوشه به من رسیدن تو، دوباره دیدن تو. مگه میشه تو باشی ولی دل نگه دیوونه باش؟ خاصیت عشق که میکشه دل تنگی. مگه میشه تو باشی ولی دل نگه دیوونه باش؟ خاصیت عشق که میکشه دل تنگی.
بله برادر داری؟
آره بازی میکنیم انگر.
اسم آمیره، 3 سالمه.
نه خواهر دارم نه برادر، بالا خواهر بیارم. منافته باش فردا بالا میانم.
چشمتون روشن.
ما 10 تا بچه بودیم، 8 تا دختر، 2 تا پسر. تعداد بچه وقت زیاد میشه، مادرها زحمتشون کمتر میشه. خواهر بزرگا به کوچیکا میرسن، هوای همدیگر دارن. من خواهرم ثبت ناممونو انجام میداد، واکسنامونو میزد. دعوا و مثلا بحث و اینم بودش بین خواهر برادرها. ولی اینکه همه با همدیگه بودن و الان وقتی دور هم جمع میشیم با همسراشون و بچه‌هاشون و اینا همه، وقتی سفره آدم مینازه از این سر تا اون سر، واقعا لذت بخشه.
من یه برادر از خودم بزرگترم. به قول مامانم اگه بچه زیادتر داشتم کمتر تغور میزدی.
خواهر برادر هم از یک خونه ناز یک خانواده، این باعث میشه که آدم انس بیشتری داره، شور و نشاط بیشتری داره، همدیگر رو میبینه. و یکی از چیزایی که آدم رو پیر میکنه اون احساس تنهاییه. میگه چو با منی در یمنی، پیش منی چو بی منی، پیش منی در یمنی.
شما خانوادگی خودتون رو انتخاب نمی کنید، اونها هدیه خداوند به شما هستن، همونطور که شما هدیه برای خانواده هستید.
بقیه اخبار و حواشی با امین نیوز.